اسم فقط اگه میشه که برگتون رو ببینم برای حقوق چقدر من این مبانی رو گفتم اگر یاد داشتی کردی جلسه
اسم اصلا کامل نیستش اما من آخرین مصطفت هایی که
شد از حق قایی
بود و
میام استاد حق رو میخوامیم چه میدونم استاد اقای چقدرش رو گفتم
من آخرش رو نداشتم
خب پس بذارید پس دیگه کمی از ببینید از این جلسه لااقل دو سه جلسه شاید هم بیشتر میخواییم در برای بحث حقوق خانواده صحبت کنیم. حقوق خانواده شما ظاهراً میخواد که بدونم توی درس های دیگه تون یک دو درس در حقوق خانواده داشتید. من نمیخوام اون بحث رو تکرار بکنم. یعنی سرپست ها رو من دیدم و میدونم در واقع. اگر همون سرپست ها تدریس شده باشه به شما حقوق مختلف خانواده رو شرح دادن دیگه نمیدونم حق طلاق حق چیز اینا رو گفتن دیگه براتون دیگه. من اونها رو مفروض میگیرم که شما در واقع میدونید در واقع دارم توی بحث کلیمون که بیان خانواده در اسلام توی این نکته انسانشناسی رو در واقع گفتیم جلسه قبل و بحث جنسیت هم گفتیم حالا میخواهم بگیم اگر اسلام این حقوق داره که فرض من تو بحث این هست که
از اسلام خواستم که فرستن این برای اومان رو ببرید جزوی مقیلش هست این صفحه آخرش
آیا حق با پایین پایین رو خود توی داده؟ نسبتا این کنید خب حالا اون یکم عقبتر میرم که در واقع چارچوب بس بهتر معلوم بشه که در واقع ما این جلسه قرار همش داشتم اون ابعاد انسانشناسی که نیازه برای فهم پدیده خانواده از نظر اسلام رو توضیح دادم یه بحث دیگه هم در باره مبنای حقوق باید توضیح بدم که اینو یه مقداری شما تو درس کلیات حقوقتون با آقای موسوی خوندید یه مقدارم احتمالاً توی درس اینترم دارید دیگه اصول خانواده در اسلام با کیه آقای
محجوب
اون یعنی شما تفصیلات شو این دو تا بزرگوار اون مبانی رو ایشون گفته تفصیلات هم ایشون میگه من اینا رو مفروض میگیرم تو بحث هم میخوام در واقع این بحث ها رو گره بزنم با این بحث قبلی یعنی اگه ما گفتیم خانواده در انسان در اسلام این گونه داره لحاظ میشه حالا این گونه لحاظ چگونه ثمر میذاره توی این بحث حقوقی و بعد بحث دیگه در خانواده که حالا محور دوم میگم شاید بگیم جایگاه خانواده غیر از ولی یه مقدار به لحاظ حقوقی تحلیل میکنیم کی حق کیه یا به لحاظ تبیین اجتماعی میخوام بگیم جایگاه خانواده چه جوریه چه مکانیزم پای برش حاکمه جدا از اینکه حق دارن یا ندارن این صرف نظر اون بحث حقی که میبریم این دو تا بحث ان شاء الله ادامه بحثمون خواهیم داشت خب توی بحثای در واقع که تا اینجا اومدیم ببینید اون بحث حقوقه رو فعلا تو پرانتز بذارید که در واقع این مبنی که دارم میگم تو اونجا هم پیاده میشه جای دیگه هم پیاده میشه ببینید اگر من بخوام کل بحث قبلی رو خلاصه کنم میتونم بگم به لحاظ مبنای انسان شناسی یه مبنای غربی بود که در واقع اسمشو میذاریم اومانیسم که این اومانیسم همون بودش که در واقع مبتنی بر تلقی داروینی، تکامل داروینی بود یه تلقی دیگه هم بودش که ما اسم باید تلقی اسلامی که مبتنی بر فهم فطرت بود یه دقیقه مفصل اینا رو گفتم یه تلقی اسلامی داریم که تلقی فطرت بود توی تلقی غربی علما طباطبایی نظری داره نظری استخدام من به نظر میسه این نظری استخدام واقعا توی تلقی غربی قابل دفاع نه توی زحمت نکشید ببخشید من که نه آم اصلا زحمت چرا شما زحمت نمیشید نه خیلی من شرمندم که شما جور زحمت نمیشید ببینید توی این تلقی غربی علامه نظری داره که من تحلیل خودم که این نظری غربی هاست نه نظری مبتنی بر دیدگاه اسلامی نظر استخدام که الان مطرح کرده تو بخش از کتاباش بیشتر داره و ببینید اون بحث اعتباریت اینا رو من گفتم برای شما دیگه، دستگاه نفسانی یا دستگاه چیز. اگه یاد فکر کنم سر کلاس شما نمارو گفتم یا نه، اگه نگفتم الان دوباره میگمش. علامه طباطبایی اونجا بخواد یه تحلیلی داره، اصل تحلیل درسته. شما هم واقعیتی رو که میخواد واقعیت پیچیده رو خود بشناسید، قالا میرید روی ساده ترین جزءش تحلیل میکنید. ببین شما مثلا شیمی که مثلا کسی بخواد بخونه، از اول نمیاد سراغ مولکولای عالی بحث بکنه، اول میاد سراغ عناصر اتم اینا رو بحث میکنه. وقتی عناصر و اتم معلوم شد، کم کم به مولکول میرسه، کم کم به ترکیبات پیچیده و عالی میرسه. علامه وقتی میخواد بحث اعتباریت رو بحث کنه، رفته تو افق حیوان، میگه آقا خلاصه حیوان یا انسان‌های بدوی اینجوری اعتبار میکنن، میخواد اصلا مکانیزم شکل‌گیری اعتبار رو توضیح بده. این مکانیزم شروع میشه، بعد میاد تو اعتبارات خیلی پیچیده. الان اونجا که داره شرح میده، میره از نظر استخدام صحبت میکنه که این نظر استخدام واقعا تحلیلی در افق حیوانیته. یعنی اگه بخوایم به این نظر استخدام ملتزم بمونیم به همه لوازمش، در واقع یه دیدگاه سلام داریم دیدگاه کاملا غربی خواهد شد. و برای همین این نظر استخدام علاقه رو گذاشتم تو اینجا، یعنی میگم این نظر اونجا. این نظر استخدام چی میگه؟ هامز یه حرفی داره، من خب اگه بخوام حرف علامه رو با ادبیات غربی رو بگم، این است که هامز حرفش این است که فیلسوف انگلیسیه، میگه انسان گرگ انسان است. یعنی خلاصه هر کسی میخواد دیگری را بدنه، تنازع بقا، تلاقی داروینی تنازع بقاست دیگه. ما هممون اگر با هم رفاقت میکنیم به خاطر اینه که دشمن مشترک داریم، وگرنه اصل این است که با هم دعوا کنیم. هر کسی دنبال منافع خودشه، ولی دنبال منافعشه میخواهد همه را در استخدام خودش بگیره. خب وقتی میخواد همه را در استخدام خودش بگیره، با توجه به بحث دستگاه نفسانیاتی گفتیم، آرمان و هدفش چی میشه؟ چه چیزی آرمان؟ یعنی شما فعلا وارد افق فطرت نشید، برید تو انسانی که تو افق حیوانی داره زندگی میکنه. یعنی در آرمان آرمان این چه جور چیزیه؟ خب زنده بودن که موندنشه، یعنی اون چه چیزی دلش میخواد؟ فقط ما زنده بودنه؟
قدرت میاره
برش استاد. یعنی ما میتونیم همه این آرمان های در واقع این فضا رو میره تو مقوله دلخواه ها. یعنی اونی که دلم میخواد، حالا از قدرت، لذت، شهبت، هرچی که دلم میخواد. یعنی افق که مثلا امروزش آزادی، آزادی الان باید خیلی مهمه تو این فضا بفهمه. من این بحث های مطهری رو که میخوندم اولش یه همسرم بخوندم قاطی میکردم. یعنی چی؟ ببینید ایشون تو کتاب اخلاق جنسی تحلیل داره، وقتی آدم عمیق تحلیل کنه میده که چه پارادوکس عجیبی تو فضای غربی رخ داده با همین بحث آزادی. ببینید ایشون میگه آقا مهمترین معیار اخلاق جنسی، بحث هست که معیار اخلاق جنسی چی باید باشه. میگه توی فضای غرب امروزه ما مثلا میگه معیار اخلاق جنسی مثلا حیا باشه، اون بحثی که من مطرح کردم اینجا. غربی چی میگن مهمترین چی؟ میگه آزادی. مهمترین معیار اخلاق جنسی آزادی، یعنی من هر کاری دلم خواست بتونم بکنم. دقت کنید اساسا اخلاق زمانی مطرح میشه که ما میخوایم روی آزادی خط بکشیم. اینجوری است یا نه؟ نه، شما هر جا که میگید یه چیزی اخلاقیه، یعنی طرف آزاد بود، میتونست این کار رو بکنه، نکرد، یه کار دیگه کرد، خلاف اقتضای آزادی به معنی آزادی رفتار کرد. ببینید وضعیت تحلیلی انسان ها به کجا رسیده که معیار اخلاق شده اونی که اخلاق نیست، اونجا که اخلاق میخواد محدودش کنه. ببینید اصلا اخلاق از جنس محدود کردنه. اخلاق از جنس این است که مثبتشو بگم، از جنس شرافته، از جنس کرامته، از جنس ارزشمندی واقعیه. و وقتی که این جنس جدی گرفته میشه، آدم میبینه اگر من بخوام این ارزشمندی رو حفظ کنم، حفظ کردن این یعنی خیلی کار رو نکنم. این داشتم یه دیروزی رو این دعوای حجاب که الان دیدین دیگه خیلی رو بورس و مطرحه، یه کسی گفتم خیلی حرف درست داره، گفتم ما همش به خانم گفتیم حجاب مسئولیت است نه محدودیت. تبیین نکردیم حجاب مسئولیت است یعنی چی، چجوری حجاب مسئولیت است. تو شعار همین میگه
کسی میگفت شما چرا میگید این کلام صحیح نیست، واقعا حجاب محدودیت هست، ولی یه شعرش مذهبی میگن هش میگه باید بگید ما همون محدودیتش ما اونو پذیرفتیم.
و نه حالا من دیگه این ورش کلمه مسئولیت رو بخوام بگم، بخوام الان مسئولیت یعنی چی؟ مخصوصا امروز نگاه کنید با این بحثی که رخ داده، الان شما حجاب چادر دارید، مسئولیتتون بیشتر شده، بیشتر در معرض تهدید قرار گرفتید. این وضعیت اجتماعی دارم میگم ها، یعنی وقتی میگم حجاب مسئولیت است، این مسئولیت چه چیزی داره مسئول میشه؟ این مسئول شدنه شما به نحو ارتکازی تو فضای یعنی رشد دینی خانوادگیتون فهم کرده این مسئولیت رو، اما کسی که این رشد خانوادگی اینجوری نداره از اول تو چیز بوده، آقا چه مسئولیتیه؟ چه چیزی رو میخواد مسئول بکنه؟ آزادی منه که داره محدود میکنه. اگه مهمترین ارزش من آزادیه، حجاب دست و پاگیره، حجاب مانعه، مسئولیتش کجا بود؟ حالا حرف من اینه، این میخوام این تلقیه به نظرم تلقیه مهمه سوال که توی تلقی انسان غربی مدار آزادیه. مدار آزادی یعنی چی؟ یعنی که دلت میخواد چی دلت میخواد خودت میگی چی دلت میخواد. خودت هم با دوره بشه تحلیل انسان‌شناسی علی خود واقعی یا خود استوری حالا اینو یعنی وارد نشم اگه وارد میشم. ببینید آقای اریک فروم کتابی داره به اسم داشتن یا بودن، این از اگزیستانسیالیست هاست. شنیدم گابریل ماستر تو همین فتوا یه کتابی داره عنوان کتاب بود، دقیقاً چه نمی‌دونم داشتن یا بودن، یه نقد مهمی به زندگی غربی میکنه، اصلا منظرش منظر دینی نیست، کاملا منظر انسانیه به قول خودش. میگه ارزش‌های ما اونی که موجب ارزشمندی ماست به دارایی‌هامونه یا به خودمون، یعنی اون چیزی که به من وصل میشه منو ارزشمند میکنه یا اونی که خودم هستم منو ارزشمند میکنه. که میگه که وقت این حالا شونم نخواهی داره بید اون نکته مهم این است که نظام سرمایه داری اساساً یک کاری میکنه که ارزشمندی به دارایی بشه نه به بودن، این محور قرار میگیره. معلومه باید شد تو نظام سرمایه داری باید سرمایه داشته باشی، سرمایه یا مهمترین ویژگیش این است که قابلیت مبادله داره، قابلیت عوض شدن داره. ببینید این خیلی به نظرم فهم مهمی از پدیده ایست که الان خواهیم سرش بحث کنیم، سر ماهیت خانواده. شما نظام سرمایه داری چه چیزی ارزش داره؟ سرمایه. سرمایه چیه؟ سرمایه اونیست که به یه معنا اصلا خود پول. پول چیه؟ اونیست که میتونی باش کار پیش ببری. اون فضای اعتباریات یادتون هست؟ اعتباریات. از اعتبار ملکیت شروع میشود مثلا. بعد از اعتبار ملکیت شما میرفت سراغ اعتبار معامله، میرفت سراغ اعتبار پول، میرفت سراغ اعتبار ریاست. این شاخه رو بهتون گفتم. قانون. یار گفتم نه گفتم که در واقع شما ملکیت اعتبار می‌کنی بعد سر این مالی سر اینکه من مالک شم شما دعوا میشه، ریاست رو اعتبار می‌کنی که میشه علم سیاسی دو دعوا میشه، قانون می‌ذاریم که علم حقوق، یعنی این همش از این انجه داره شروع میشه. خود ملکیت معاملات که علم اقتصاد، پول میاد جلو که پولی امر اعتباریه، سرمایه که حالا بارسترینش توی فضای اینجاست این است که قابلیت تبدیل داره تو فضای اعتباریات که میتونی منفعت تو بیشتر به دست بیاری. شما سرمایه دار باشی، پول داشته باش، هرچی میخوای داشته باشی، تعاویری که امروز دارم میکنم این دقیقا ایده سرمایه داری، پول داشته باش، هرچی میخوای داشته باش. خب وقتی شما سرمایه‌ات از جنس خودت نیست، از جنس یعنی حتی ابعادی هم خودت داری، زمانی ارزش داره. ببینید از این وقت به اون وقت دارم میرم، ولی گفتم تو فهم این پدید انقدر من به نظرم خاصیت داره یکی این حال ما از اصل بحثمون دور بشیم میارزه. ببینید شما تو دوره سنتی این رو فکرم قبلا تو اون بحث گفته باشم برای شما، اساسا در تمام تاریخ شغل به شدت در هویت انسان ها مؤثر بود، منتها تو دوره سنتی شغلی که تو هویت شما مؤثر بود از حیث رشدی که برای خودت می آورد بود. یعنی مثلا اگه کسی بنا بود، کسی نجار بود، این نجار هویت ما استای نجار، استای بنا، این شغل هویتش رو رقم می‌زد. بعد این اعتباری که با این شغلش می‌آورد خیلی مهمتر از پولش بود. یعنی اگه بگم آقا پهلو فلان، منظورم معلومه دیگه. یعنی این شغل چی رو هویت زد؟ تو نظام سرمایه‌داری چی شد؟ این شغل فقط از حیث سرمایه‌اش هویت رو رقم زد. اون تختی کالا از کار که مارکس احتمالا خوندید چه که گفتن بیرون دیگه که مارکس روی کالا از کارگر جدا شد گفتن بهتون دیگه ولی کالا از کارگر جدا شد دیگه کالا خودش مهم شد کارگر دیگه با کالای خودش رشد نمی‌کنه چون تو نگاه سنتی کارگر با کالای خودش داره رشد می‌کنه اون بیاد داره به دست میاره این ماشین مثلا هم توی 23 بار نشون داده که از این آدمایی که کارآفرینا بود رفته تو فاز صنایع دستی تولیدات کرده بود بعد بهش گفت این گله این چقدر هزینش بود گفت 500 تومان گفت چند می‌فروشی اون چند سال قبل گفت 25000 تومان گفت آخه 500 تومان می‌فروشی 25000 تومان گفت من هنرم تو این داره جلوه‌گری می‌کنه بعد گفت حالا حاضر پول زیاد بگیری زیاد بزنی اینجور با دقت سر نیاری اینا رو راحت کنی گفت اصلا حاضر نیستم این منو داره منعکس می‌کنه یعنی این از غیر از بحث تقلب و منفعت و ایناست میگه من اعتباری که این شغل برای هویت من میاره مهمتر از پولیس که برای من میاره خب حالا تو داری مدل وقتی کالا از کارگر جدا میشه این فقط دنبال پول است نه دنبال چیز برای همین نه فقط مسئله اینوری داره میشه یعنی چی یعنی که حالا از هویتش هم هر چی بتونه تبدیل کنه به پول اون کارو میکنه برای همین هنرمند سنتی با صنعتگر دو تا چیز نیست یک چیزه هنرمند همون صنعتگر برای شما تمام صنایع دستی عین هنره دونه یعنی دو تا چیز اما توی دوره مدرن صنایع انبوه میاد هنرمند اصلا ربطی به صنعت نداره هنرمند میخواد حالا در عرصه‌ای که با کالاها همه چی داره ارزش گذاری میشه هنرمند اونیست که بتونه کالای گرونتری تولید بکنه معلومه حرفام؟ اینو بگیره تو تمام مشاغل ببینید ما هم یه بار بحث داشتم یادم میاد فاطمه هم سر از زهرای بحث من سیاد پیاده کرد گفتم ببینید توی نگاه زن سنتی زن با کارهای خانگی خودش کسب هویت میکرد مثلا میگفتن چه مربایی درست میکنه چه غذایی درست میکنه همین کار ساده ها تو به مادر بزرگات اینا نگاه کنید خیلی این فضل آقا از هر دستش چند هنر میباره این تعابیری که میگن یعنی این مادریش هم مادری بود یه شغلی بود هویت داشت آخ ببین چه بچه‌ای تربیت کرد ببین چه غذایی درست کرد ببین همه مؤلفه‌های کار خانه‌اش کاملا تو فضای هویت بخشی اون بود برای همین هویت خودشو داشت اما تو دوره مدرن همه اینا داره قیمت گذاری میشه این غذایی درست کرده خب من زنگ میزنم رستوران این قیمت میارزه غذای این منظور معلومه یعنی این هویت هم باز داره با قیمت کالایی میسنجه این فضاست که یه پدیده خیلی مهمی توی بحث زن رخ داده که زن سرمایه جنسی دارد زن سرمایه جنسی دارد یعنی چی؟ یعنی یه چیزی داره که میتونه تبدیلش کنه به سرمایه معامله کنه باهاش قیمت ببره بالا میخواد شغل به دست بیاره سرمایهشو وارد میکنه شغل بهتر به دست میاره سرمایه دار میخواد آدم جذب کنه اینا تحلیل چیزا واقعیت تو ایران ما در رخ میده سرمایه‌دار میخواد کارمند جذب کنه بگه حالا کارمند بی سرمایه وارد کنم یا کارمندی که سرمایه‌ش هم وارد سیستم من میکنه کارای کارمندی برای بالا بره کدومو جذب کنم شما اگه مخیل شید کدومو جذب میکنید میگه این سرمایه هم داره و سرمایه رو من چرا استفاده نکنم این یه چند تا مقاله تو اینترنت هست عمرش پیدار شناسی سرمایه جنسی یک شما زنان مشهدی نمیدید یعنی به تیندر بزنی سریع پیدا میشه خیلی قشنگ تحلیل کرده رفته یه پیدار شناسی سرمایه جنسی زنان هم فکر مشهدی عمرش حالا اینو بزنید همین مقاله میاد حالا عمر طولاتر مثلا زنان قشر جوان قشر متوسط مشهد مثلا اینجور چیزی عبارتش بعد خیلی قشنگ رفته مصاحبه عمیق کرده نشون داد زن خیلی راحت میگن میگم ببین من اگه میخوام توی اینجا کار کنم باید من رشوه گیری بکنم وگرنه استخدامم نمیکنن وگرنه میگه میخوام من توی اینجا شغلم برم بالا راهش رشوه گیریه راهش باید خلاص یه کمی دم اینا رو ببینم یه کمی کارای بکنم که بتونم تو شغل خودم جایگاه پیدا کنم یعنی داره سرمایه خرج میکنه دیگه سرمایه منظور من شو
فکر کنم صدام برای کسایی هست که فروشنده هایی که مغازه ها
حتی
میخوان خانم میخوان
خانمی که روابط عمومی خوب داشته باشه بله میگن دیگه یعنی ببینید شما این دارایی نیا کنید طرف یه حالا زیبا نیست زیبایی امر وجودی داره یه عمده ساختنی داره کالایی داره زیبایی برای همین است که اینقدر برای زیبایی خرج میکنند زیبایی سرمایه شده و این سرمایه خریدن پولش هم در میاره یعنی برای زیبایی خرج میکنه، آرایش میکنه، وقت با این آرایش میره اونجا مشتری بیشتر مجرد میکنه، اونم داره حساب اینو میکنه. آقا این معادلات با معادلات متن واقعه ها، نه این معادلات مثلا اخلاقی رو نمیخوام بگم اصلا. خب ببینید تو این فضا گفتن این آدم، من پرام بگم مثلا روز روشنه برام که چه فاجعه‌ای رقم خواهد خورد اگر این روند ادامه پیدا کنه. یعنی واقعا دیده که تو این جنبش اخیر جرگیرن بسیار نفهمم، ببخشید تعبیر بکنم، یعنی بلایی بر سر خود همین عاملان خواهد آمد که بعداً زار زار گریه میکنن اگه واقعا موفق باشن کارشون، و چنان پشیمان خواهند شد که ادرس که دیگه هیچ پشیمانی سود نداره. اینقدر فاجعه میده ما در این طرف هم اینقدر این زمان هم اینقدر نفهمی بالاست که نمیدونن چی جوری باید اینو برگردون برق رو حالا در درد ما داره تازه شد. من بخوام اینو بگم، ببینید فضا این است که آزادی مهمترین معیار انسانیت. آزادی یعنی چی؟ دلخواه. حالا ببینید تو فضای دلخواه، تو فضای دلخواه ببینید تو فضای نظری استخدام آزادی میره، تمام روابط من با دیگران تبدیل میشه به روابط قراردادی، چون اونی که من قبول دارم شما قبول دارید دیگه، عاقلانه ترین بهترین. ببینید یه دو مدل داریم، یه روابط زوری باشه که البته پشت پرده خیلی اینا روابط زوره، ولی حداقل خوب عاقلانه. این گفتش که لیبرال دموکراسی توی وضعیتی که حقیقت در کار نیست بهترین الگوه برای زندگی. یعنی شما حقیقت نداشته باشی حداقلش هیچ کی به بگه زور نگه، همه نظرشون رو بریزن وسط، نظری که اکثر مردم قبول دارند، دلخواه اکثر مردم. برای همین است که توی این فضا شما مکرر سازمان میسازید. ولی کلمه سازمان من نهادم جالب دیگه، نهادها غالبا خودرو هست، رویش طبیعی دارن، اما سازمان کاملا تعریف شده است. همین چند روز پیش جایی نامه زده به رئیس جمهور برای کسی، برای که وزارت خانواده را بیفته، اهمیت خانواده. بعد یکی از این اتاکانش برای من نامه رو فرستاده بود، رو نوشو که مثلا چی کار خوبی کردید، گفتم بی خود کردید، وزارت خانواده رفته کار خوبیه. اینقدر سازمان زده شده این ما، فکر می‌کنیم مشکل می‌خواد حل بشه اول بعد یک ساختاری تعریف بشه که این ساختار برامون مشکل حل کنه، و هر ساختاری که تعریف می‌کنیم یه نهادی رو داریم تعریف می‌کنیم، یه واقعیت رو داریم ضربه می‌زنیم بهش. حالا اون بحث مفصل داره. ببینید تو سازمان شما کاملا روابط کاملا قراردادیه، شما میگید نهاد خانواده، میگید نهاد آموزش، میگید نهاد آموزش، میگید سازمان آموزش و پرورش. معلومه شما تو نهاد آموزش مکرر میگه آقا چرا تربیت دیده نشده، چرا فلانه، میگه سازمان میگه آقا من این 5 تا دستور من نگفت تو اینو کردم، من مگه این قانون نه، مگه این فرمول من ندی، مگه من نگفتی بحث سیاسی تو کلاس نکن، مگه من نگفتی اگه خانواده اینجور کرد تو اینجور میشی، این تعارضای درون سیستمی ما که اله ماشاءالله هست. تو اون من خانومم زمانی که گفتم چرا همون زمان نگفتی، چند سال بعدش من گفتم این همون زمان رفت دیدم رفت آنجایش قوم دعوا میکردن که توی اینا که در میگم واقعیت ها، یه معلم ورزشی توی مدرسه که اون خانم منم تدریس میکرده توی اینجا این اول کلاساش یه حدیث میخونده، بعد دفعه بعدم میپرسه از بچه ها، نه نمره ای نه هیچی، حدیثی میخونه یه چند دقیقه توضیح داده، بعدم بچه های پرسته، بچه هم گفتگو میکردن بعد میگن خوش میومد، چون اصلا تو فضای نمره اینا نبوده. پدر یکی از بچه ها زنگ میزنه به آموزش پرورش که این چه حقی داره معلم ورزش وقت ورزش بچه رو بگیره حدیث بخونه، و آموزش پرورش رو توبیخ میکنه، توبیخ میکنه. این میخوام بگم از اون طرف تمام اسناد آموزش پرورش میگه معلم ها وظیفه تربیت هم دارند، ولی وظیفه تربیت دارن تو سازمان این وظیفه تعریف داشته باش، تو سازمان تعریف شده تو 2 ساعت بعد بری بچه ها رو بدونی. تونستم منظور برسونم؟ برای همین اگر کسی بخواد وظیفی اخلاقی عمل بکنه توبیخ میشه توی درون سازمان. چرا؟ بعدا تعریف کنید، تعریف کنید کار فرهنگ، کار فرهنگی چیه؟ بیا بچه ها رو به خط کن، کلاس سرود بذار فلان، یعنی کاملا دوباره میره توی فضاهای قالب دیگر. همه تو درگیر هستید میدونی چی دارم میگم. ببینید خروجی عرصه این تفکر سازمان است. این اون مسئله است که اول جلسه گفتن، اول چه آقای متحریم آقا جون حواس باشه خانواده با سازمان‌های اجتماعی متفاوت است. من می‌خوام اگه اون بحث رو تغییر تعقیب کنیم بریم جلو، نه فقط خانواده بلکه امت با جامعه متفاوت است. امت هم از جنس سازمان اجتماعی نیست. ببین امت در گروه چیه؟ در گروه ارتباط با امامه. آیا حتی چند روزی هم جایی بحث میکنم رو اشکال کردم نمو کنم امامت خودش ساختاره. گفتم امامت دقت کنید ساختاره یا کنشگره؟ یعنی قوام امامت به یک ساختاریه یا به یک کنشگریه؟ تو نگاهشیه به نظرم خیلی چون 12 نفر کامل بگیم نسب الهی چقدر ما اصرار داریم. آیا امامت تعیین میکنه که چجوری امام پیدا کنید؟ یا میگه که این آدم هر کی بود اگه برادر بزرگ بود یا کوچیک بود کی بود یا هر چی که ما گفتیم این آدم هست شما باید برید از این آدم تبعیت کنید با این آدم. آقا قبلی برادر مثلا امام کاظم علیه السلام که چیز میشه دیگه برادر عبدالله افتح برادر بزرگ بوده امام کاظم برادر کوچیکتر بوده یه دعواهایی میشه بی خود برادر بزرگ میگه اصلا برادر باید باشه پسر باید باشه کی باید باشه هیچی ضابطه ساختاری هیچی نداره. میگه شما این آدم رو میبینی وقتی آدم از دنیا رفت برو بپرس ببین گفتن کدوم آدم بعدیش موروثیه نه موروثی هم نیست هیچی نیست هیچ قالب ساختاری نداره. درست هم منظور رسونم وقت شما امت در ارتباط با امام هویت پیدا میکنه که حالا امام حق داره امام باطل داره بحث دیگه. من خواهم نه فقط تو افق آی متحرک خانده مثل سازمان نیست بلکه جامعه اسلامی امت اسلامی هم از جنس این روابط قراردادی نیست. برای چی؟ برای که ما میگیم مثلا میگیم سعادت واقعی ما سعادت واقعی داریم نه دلخواه ها. خب این طولانی این طرف گفتم میخوام بگم ببینید وقتی شما تو این بستر حرکت میکنید اینجا مسئله اصلی شما قرارداده برای همین مبنای اصلی حقوق میشه قرارداد. اون جلسه قد گفتیم دارم مبنای حقوق داشتم میگفتم بخاطر این گفتم یک مبنای مقدمه اینه. ببین الان تو فضای قبل همه حقوق تو قرارداد دارن تعریف میکنن یعنی شما طرفین اگر راضی باشن هیچ کی حق نداره مداخله کنه. همجنسگرایی هم اگر طرفین راضی بودن به شما چه ربطی داره؟ اون خودشون خواستن. بله تجاوز به عنف ممنوع است. این آمارهای تجاوز به غیر تفاوت جدی به آمارهای تجاوز به مادرها توی فضای غرب هر جا طرفین راضی نباشن چه تجاوز بنا زن و شوهر باشن. توی آماره ما هر جا که خلاف شرع تجاوز رخ بده اسمش تجاوزه و اثبات بشه. برای همین شما این اصلا دو تا پدیده دارید مواجهید یعنی دو تا چیز کاملا متفاوت مواجهید. اون مسئلهش این است که تو که قرارداد با این نبسته بودی چرا تو فضای که قرارداد با طرف راضی نیست چیزی رو برش تحمیل کردی؟ اینجا میگه بابا اصلا یه واقعیتی سر وسط میز داریم تو این واقعیت حق نداری قرارداد ببندی. منظورم معلوم شد؟ یعنی من حقم
خب توی مثلا دین ما این قرارداده به صورت اون مثلا خطبه عقدیه که خونده میشه با این شروط که خب دیگه اون تمکین باید اتفاق بیفته یعنی
بله برای همین خود خانم میتونه قبول اون حدیثی رو که سال قبل فکر کنم خوندم برات دیگه خانم وقتی مرد اینقدر شاهد با ازدواج نمیکنن میتونه ازدواج نکنی ولی تو یعنی این افقی برای قرارداد داریم ما اما مدار کار بر قرارداد نیست. گفتم جلسه قبل میخوام در واقع برگردم بحث جلسه قبل گفتم ببینید ما وقتی میگیم
قرارداد جزئی از این
گام سومه یعنی من اون جلسه قبل که داشتم بحث رو اینو دارم اونو میگم میگم ببینید این نظام حقوقی ما یه تفاوت بنیادی داره با نظام حقوقی غربی. نظام حقوقی غربی بنیان اصلیش قرارداده ما میگیم بنیان فرعیش قرار داره. برای به تعبیر که متحدی داره تعبیر خوبه واسه میگه خانواده که به نظر نه فقط خانواده بلکه تمام نهادهای عمیق دینی مثل رابطه امت اینا چیزه. میگه خانواده یک وضعیت نیمه قرارداد یا میگه نه میگه قراردادی طبیعی که قراردادی طبیعی من گفتم کلمه نیمه میذارم که مقداری واضح بشه نیمه‌ش من گذاشتم نیمه قراردادی نیمه طبیعیه یعنی نه قراردادی خالیه نه طبیعی خالیه. ببینید تو فضای حیوان حقوقشون کاملا طبیعیه یعنی هر کدوم زور داره همون کارو میکنه هر کدوم هم طبیعت گفته مثلا من همین توی حیوانات این حیوانات با هم رابطه دارن توی اون فضای خودشون و هر کدوم زور داشته باشن مثلا اون شیره تو منطقه خودش اگه زور داشته باشه بقیه شیرهای نر بیرون میکنه خودش منو تمام آورده یعنی کاملا تو فضای طبیعت داره رفتار میکنه. تو الگوی غربی کاملا رفتن تو فوق قراردادی میگن اصلا آیا رابطه جنسی آیا میشه با حیوانات ازدواج کرد؟ ازدواج به معنی مزخرف کلمش توی این درش حرف میکنه ازدواجه یه نفر باید تنسا، یعنی حتی رابطه جنسی هم دیگه نیست، یعنی میخوام اینقدر مسئله سخیف شده. ازدواج جشنه، ازدواج یه نفر و قانونا هم ازدواج کرد و چیز شده که بعدم از هم ارث میبرند و بعدم اگه چیز بشه همین میشن یه چند سال پیش کنم یه سگی سگو کرده بودش چیز خودش میراثتر خودش، یعنی ارثشو داده بود، وصیت کرده بود میراث من به سگم برسه، بعد که این بابا مرده بود کلی خدم و حشم و اینا در خدمت این سگ بودن. حالا میرم خواهم چیزایی که کانون هم بس بگه چی چرت و پرتای توش در میاد، بخواهم این تیکر رو بگم. ببینید یه افقی است که داره تو فضای قرارداد برنامه ریزی میکنه، یه افقی است که نمیخواد بره تو قضای قرارداد. حالا که نمیخواد بره تو افق قرارداد، میخواد بره تو افق طبیعت؟ نه، خب تو افق فطرت. افق فطرت یعنی چی؟ یعنی شما این دو تا مؤلفه رو با هم جدی بگیرید، هم واقعیتی در کاره، هم اختیار انسان رو باید جدی بگیرید، قدرت مانور قرارداد رو هم باید جدی بگیرید. این نه اینکه فقط طبیعت داره همه چی رو رقم میزنه. ما حالا مثلا اینکه یادداشت کردم گفتم تو این فضا ما میتونیم بگیم مبنای آرمان‌های غربی به لحاظ فردی و اجتماعی هم که دارم میگم دیگه اجتماعی خانوادگی اصلا حیث ممتاز از اجتماعی نیستش، به لحاظ فردی به نظر میرسه مهمترین مؤلفه هاش راحتی و لذت، و به لحاظ اجتماعی مهمترین مؤلفه هاش شهرت و مقامه. یعنی با این زاویه ها همه چیز داره سنجیده میشه، همه چیز داره رقم میخوره. البته توی این زاویه هاش خوب رقم دادن غربی، یعنی واقعا انصافا دستشون درد نکنه. این یه مدلی از تحلیله. من اینگم خدای ما از مشکلات نظامون که مشکل حاد نظامه اینه که نه مدرنیته موندیم نه اسلامی، یعنی به یه معنا گفتیم نمیخوایم مدرن باشیم با انقلاب سایی گفتیم نمیخوایم مدرن باشیم، اما انقدر این فضا غلبه داره و انقدر نفهمی هم توی طرف غلبه داره که همونجور داریم با الگوهای اون داریم کار خود رو میشه و دائما داریم زمین میخوریم. نمیخوام فقط یأسش رو بگم، ولی میخوام این در واقع نقطه ضعف پاشیل ما اینه که میخوایم با مدل غربی کار خودمون رو پیش ببریم. ببینید مدل غربی چیه؟ میگه آقا جون افراد، من این اجتماعیشو بگم، افراد دنبال شهرتن، افراد دنبال مقامن. اینو جدی بگیر، اینو جدی بگیر، یعنی که شما محلهایی برای شهرت طلبی و مقام طلبی طراحی کن که تو فضای دموکراسی جواب بده. ببینید خروجش چی میشه؟ مثلا این مثال شو، مثلا تازگی داشتم فکر کردم که واقعا ما مخاطب بودیم، مثلا خود آقا با حزب مخالف بوده، ادبیات چه نگاه کنید در رابطه حزب مخالف بوده. چرا؟ تو ادبیات خود ایشون به خاطر اینکه حزب مسئلهش کسب قدرت، مسئله حزب یعنی شما تو حزب روابط حزبی دیگه، مسئلهش کسب قدرته و ما که نمیخوایم بیافتیم تو مدار جنگ قدرت و روابط قدرت. خب حزب رو گذاشتیم کنار، چی شد؟ حواسمون رفت که بابا حزب مال دوره‌ای بود که دولت‌های مدرن مستقرن، دولت‌های مدرن به شدت قدرت دارن، دولت سنتی هم قدرت نداره، ببین دولت مدرن تو تک تک زندگی شما وارد شده. یعنی چیزایی که من خودم شخصا موافق نبودم با این قوانین مال عبادت جمعیت. شما درباره روابط جنسی تن تو خونه افراد هم دارید نظر می‌دید، میگید این کارو بکنید، هم قبلش افتضاح کردن هم قبلش افتضاحشو من نشده بودم. این فاجعه های توی این نظام رقم خورده نمیدونه چی رو خواهد ملت جواب بدن. این آقای وافی میشتسید نه که چیده ایشون من خودم نشدم که دوستان اون شنیده بود سخنرانی مفصلی داره در روی همین بحث کنترل جمعیت، بعد اونجا میگه، میگه و من اینو کاملا شواهد خارجی تایید میکنه که میگه زمان همین آقای هاشمی که در واقع این چیز کنترل جمعیت خیلی جدی شروع شد و اینا، یه خانومی توی یه بیمارستانی چیز میکنن ازش میخواستن یه عملی انجام بده، عملی نه مربوط به چیز، عملی مثلا کلیه چیزی، عمل غیر مربوط اینا، بعد اونجا چی میشه با اینا، خلاصه چیز میکنن رحم اینو برمیدارن تو فضایی که باید کندوجه، بعد این اعتراض میکنه، این جیا نامه میخواد که رضایت بده که رحم دو برداری، همسرش چی میکنه؟ دعوا شدید میگشه بالا، دعوا میگشه بالا، بعد از اون هیئت دولت تصویب میکنه که آقا بردارید نگید.
آقا صدامانی
این توی تلفن هم یه شبکه صحبت کردن دیگه ابتدا قبل اینکه این دولت بیاد آخرای دولت قبلی که خیلی سر صدا بلند کرد
کلیپش خانم دکتر اومد
کلیپش دست به
دست همین رخ داده بود همین خبر درسته
بدون مثلا اطلاع خیلی از این اتفاقا رو بر خانم رقم زدن
یعنی فاجعه است و خلاف شرع بیان یعنی خود حضرت آقا که رهبر بود اون موقع فرداش این بود حرام است تغییر کردن یعنی فرداشین هم حرامه یعنی یک مرجعی نداشتیم که بگه حلاله یا جایز یا تحت شرط برای رعایت حال مادر جایزه یک تحت شرط بعد ور میدارن خلاف شرع بیان عمل میکنن یه فاجعه انسانی رقم میخوره خب آقا تو ببینید دولت مدرن اینه تا تای خونه شما که خصوصی ترین وضعیت انسانی شما مداخله میکنه دیگه این خصوصی ترین وضعیت آدمه دیگه آدم میخواد من عقیم باشم یا زایا باشم من حالا مرگزم تو این خصوصی ترین وضعیتش داره مداخله میکنه بعد این دولته دادم دست ما داریم با این دولته هر کاری دلو میخواد بکنیم ببین وقت نکتهش اینه بعد میگیم حزب هم نباشه ببین اون غربی میدونی چی گفتم نکته مثبت حزب تو فضای غربی میدونی چیه من تا این همه تحلیل رو من تحلیل من موقت هم ممکنه که چند وقتی عوض بشه فقط خواهم بکنم برای تعمل کردن بگم ببینید او اومده شهرت و مقام رو انداخته تو مکانیزم های خودش میگه خب آقا افراد یه ده دنبال مقام های ده افراد شهرت هم در اینا رو خواهم لیبرال دموکراسی هم میشه آنی که اغلب دلشو میخواد حاصل بشه برای چی؟ حزب رو میندازیم این حزب ها همشون میخوان مقام شهرت دست بیارن حزب ها تصمیم گیر میشن نه افراد برای همین از این یک از مقدراتی که تو کشور ما حاده این است که چون هیچکی نمیدونه تا کی هست و میخواد مقام خودش نگه داره هرچی هر کی بگه عمل میکنه یعنی الان چرا بعضی دوی ما همشون بی خاصیت نماینده مجلس ما همشون بی خاصیت چون مسئله شون رأی جمع کردنه مسئله شون خود کنشگره باید یه افراد رو جذب بکنه به سمت خودش مسئله شون راضی کردن بالا دستی یا رأی جمع کردن یعنی نهاد اگه عمودی باشه باید بالا دستی راضی کنه اگه همین مردمی باشه مثل مجلس باید رأی مردم رو جذب کنه بعد راضی کردن چجوری رخ میده با کارهای مزخرف کردن هر چی افراد دلشون خواست یک کاری بگه اون آقا خوشش بیاد بالا دستیش یا مردم خوششون بیاد حزب چجوری مشکل حل کرده میگه حزب باید این کار رو کنه بعد حزب پدیده طولانی مدت با یه آدم فهم میکنه این آدمو خیلی راحت نوسانات بالا پایین میرن آمریکا رو داده دست دو تا حزب میگه یا این حزب یا این حزب این حزبه برای اینکه میخواد نمیخواد فقط برای این انتخابات الان رأی بیاره که میخواد نگه داره خودش رو که اگه مثلا اگر انتخابات بره عقب میدونه که دوباره بعدی دوباره خودش میاد جلو بهتون وضعیت ما که این نیست طرف ممکنه کلا بره عقب یعنی اصلا آدمه هر آدمی که بیاد و بره تو تصمیم گیری کلی حکومت که نقشی نداره برای تو مجلس که میشینه سعی میکنه یه قانونی تصویب بشه که فردا شونه ما بگیرنده به لحاظ بحث سیاسی یا رأیش تو مردم کم نشه میره تو وزارت خونه میشینه میخواد یه جوری عمل بکنه که یا رئیس جمهور راضی بشه قبول کنه یا اینکه تو مجلس بهش رأی بدن
اینجا
بحث اصولگرا اصلاح طلب اینا اصولگرا اصلاح طلب حزب نیست چرا حزب نیست عملا داره بدی های حزب داره خوبیاشو نداره هیچ کی مسئولیتش رو برده نمیگیره حزب مسئولیت در عهده میگیره چون مسئولیت در عهده میگیره مردم به این حزب رأی میدن به حزب رأی میدن نه هیچ کدوم مسئولیت در عهده نمیگیرن چون من همیشه هم دیده فحش میدن به همه هر کلا که مظلوم میشه میگه داره فحش میده یعنی اصلا هیچ کی هم اینا رو به عنوان چیز قبول نداره یعنی برای همین است که شاهد بر اینکه حزب نیستش که حزب اینقدر برنامه باید داشته باشه ببینید من همیشه میخندم وقتی میگن رئیس جمهور برنامه داشته باشه چرا میخندم به خاطر اینکه واقعا کدوم رئیس جمهور توی این 30-40 ساله نه 60-70 ساله یعنی از زمان شاه همین بود کدوم رئیس جمهور بوده برنامه‌اش عمل کرده وقتی شما حزب دارید حزب اگه برنامه‌اش عمل نکنه تابلو میشه یه کسی از این الان قائم به فرد یعنی الان قائم به آقای رئیسیه قبلی قائم به شخص روحانی بود حزب اصلاح طلب میگه ما قبولش ندارم الان اصولگرا میگن ما قبول نداریم رئیسی رو درست منظورم برسونه برای برنامه‌اش فقط یه چیز دهن پر کنه که اون روز انتخابات میاره فردا هم هیچ کی نمیورزه با برنامه تو کجا عمل کردی تو کشور تا شو شدید یکی مثلا بیاد رئیس جمهور مجلس بره مؤاخذه کنه بگه تو برنامه انتخابات اینا بود الان داری یکی کار رو میکنید این برنامه برنامه واقعی نیست برنامه شعاریه برای همین همش هم این مذاکرات میگم یه میلیون خونه میسازیم یه میلیون بیکار میدیم دیدید این چیزا ریالاتون اینقدر اضافه میکنیم هر هم مفته دیگه کسی که بنده نمیخواد گرمشو بگیره نمیخوام دفاع کنم از اون مدل ها بقایم یه بار ما رفتیم تو مدل ولایی که مبنامون رو روی فقه میذاریم، میگیم احکام خدا رو میخواییم اجرا کنیم، قدرت رو نمیخواییم بهش بدار بدیم، حزب نباید باشه. یا میافتیم تو مدل غربی، یعنی یه تیکه از این میگیریم، یه تیکه از اون بگیریم، معلوم نیست نکه به خانم با خانم میشه. ببخشید، حالا این نکته سیاسی بود، ممکن است نظر ما دوباره عوض بشه، گفتم تازگی به ذهنم رسیده بود، یعنی اینا به معنی حرف قطعی نگیرید، ولی این دیگه فقط میخوام بگم. ببین اینا یه اختزاعاتی داره، اگه با این مدل رفتی ببینید مثلا مثال دیگه شما الان ایام درگیرشیم، اینا میگن آقا شما باید برای شهرت افراد حساب بکنید. بر همین آقای سلبریتی شدی مالیات چه بده؟ پولشو بده. بعد سلبریتی رو یه کاری میکنن تو تشکیلات حکومتیشون که سلبریتی غیر از آدم سیاسیشونه تو رأی دادن نظرشون. ما این روابط رو نمیشناسیم، همه انتظار داریم انقلابی باشند. بعد سلبریتیمون انقلابی رفتار نمیکنه، داد همه در میکنه. همین دیروز این ماله شده بگی نخوندن، حالا نخوندن. آقای آدمه کی بود که شما انتظار داشتید بصیرت انقلابی و فلان داشته باشه؟ یه از آنم بود تو این فضا. شما برو روابط مالی، روابط خانوادگی، روابط اینا رو ببین، زندگیشون رو ببین چه آدم هایی هن. بعد از این انتظار داری کنشگری انقلابی انجام بده؟ خب جور نمیاد این مؤلفه ها با هم دیگه. یا فوتبال رو قبول نکن، یا اگه فوتبال رو قبول کردی بهش بها دادی، حواست باشه فوتبال تو این وادی ها. یعنی واقعا اینا یه رشد انسانی دارن که اینقدر مشهور شدن. مثلا مثلا یعنی ما یه زمان ذهنیتمون از آدم چیزه، مثلا یک کس از امام خمینی مثلا، یا که یه معید مواسط با سلبریتی ها یه پیروان عظیم داره، میلیونی پیرو داره و خودش هم یه کاری به خودش کرده. یه بار هستش که نه، اون میگه آقا مثلا کار نداره، میاد آدم خودش چیه، این داراییش چیه، این میتونه خوب شهرت به دست بیاره و شهرت تو مقام برای همون کاملا دارا سیاسی کنترلش میکنن، یعنی نمیذارن به لحاظ سیاسی نظر اینا اصلا اعتنایی بشه بهش با ساختارا که میچینن تو فضای رسانه خودشون. برای شما ببینید این کاری که سلبریتی ایران میکنن یکی مثلا تو آمریکا بکنه. یه موسی مارادونا یه بار در روی اسرائیل یه حرفی زد، چی مچالش کردن انداختنش در باشگاه، تو اون چه اسرائیل کجا منظور برسونن؟ یعنی از شهرتت بخوای در خارج از حریمی که من برات تعریف کردم کنشگری بود. بعد ما هی فکر کنیم تلقی انقلابی دینی، همه انسان باید دینی باشن، همه باید انقلابی باشن و این سلبریتی ما هم باید اینجوری باشه. بابا این آدمه اصلا کیه؟ درستم منظورم برسونم؟ یعنی ما این داریم خلط میکنه بین این وادی و این وادی. این وادی اختزاعاتی داره، حالا این حرف رو کنیدن براس اشکال میشه، حال چی کار بکنیم؟ نه هیچ کاری نکنیم، من حرفم مهم میگم، آیا زیاد بکنیم؟ به همه رو پروگان ندید. مثلا واقعا ما لازم
اسم نماینده ایران رفته بوده و کارشون هم تعمد بود دیگه.
نه که آقای دیگه دوستان گفتش که همین امروزش این جایی که از این وقتی کردیم گفتش که آقای قرامتی آقای خادم گفتش اگر تو مثلا اینجوری چرا بعد از پیروزی سجده بری من یه حجی برات گفتم. گفتم با اون خادم رو شما نگاه میکنی حداقل تو افق اخلاق انسانی یک چیزی توش میبینی، یعنی ظرفیتی داره برای میدان دادن بهش به لحاظ همین آرمان ها و دغدغه‌ای که ما داریم.
مثلا
اینم
دوباره
کازلی میشه،
دشمن برای ما تعریف
کردن، ما اومدیم توش بازی کنیم. هر کار همینه، میگن نیا کنیم بابا این مال اون ادبیات تو ادبیات بلدن چجوری توش بازی کنن. ما این میخوایم اون ادبیات رو بیاریم بیاریم تو اینجا خرجش کنیم. خب نمیشه خرجش کرد، ضایع میشیم. عجیب هم اینه که هی مرتب ضایع میشیم بعد دوباره همین رو تکرار کنیم. هی فکر میکنیم آرمان هامون رو با اینا اجرا کنیم. آرمان ما از جنس اینا نیست، تو این فضا نمی گنجه. شما شهدا افق فهم شهدا از وضعیت اجتماعی چیه؟ بعد انتظار کنشگری شهدا رو از آدم سلبریتی داری. اصلا جور در نمیاد. این سلبریتی با فشار افکار عمومی بالا پایین میره. هویتشو از این شهرت اینجوریش گرفته. بعد شما شهرت رو نمیبینی؟ میخوای با زور ایدئولوژیکت اینو جلوش بگیری. خب معلومه خروج منفی میگیری. من چی بود؟ گفتم خدا آدم اینو بگیم. دستی ازت نمیگیری. و
مثلا میدونی چیکار میشه راحت با بنظر خیلی راحت شد مدیریت کرد همینجا از همون مدل های قبلی. ببین این مسئله شه شهرت و مقام دیگه. شهرت و مقام هم یه به شدت گره میخوره با پول به دوره مدل نظام سرمایه‌داری دیگه. شما همین اصلا نیست قانون هم بگذاریم یه آیین‌نامه توی وزارت ورزش بگذاریم آقا کسی که مثلا نمیدونم توی چیزای ما سرود ملی را نخواند معادل 5 سال حقوقش جریمه میشود. هیچی هم میاد نیست. هیچ هزینه هم برای شما نداره. تونستم منظور برسونم؟ 5 سال آقا من موضوع گفتم مثلا میگم آقا 50 میلیون صد میلیون گفتم برای این سیگاریسا 50 میلیون صد میلیون پول نیستش که. ولی خیلی رشته ها خیلی پوله. گفتم نشه 5 سال حقوقش جریمه میشه. دو دوره از بازیگری در تیم ملی محروم میشه. یه قانون خیلی از جنس قراردادی دیگه. اگه من کار کنی یک از شروط زمین و عرض من این است خیلی راحت
ما کار نداریم
چی؟
ما
نه من خب فهمشو نداریم یعنی میخوام نیاز نیستش که یه الان ما بریم الان دید چقدر ولوله افتاده آی چیکار کنیم اگه دورهای بعدی دوباره این کارو بکنن و این ریل به نظرم ادامه پیدا میکنه یعنی دیگران شروع کردن با اینا برخورد کنیم بد میشه نکنیم بد میشه بابا از مدل خودش اینا مبناشون منافعه مبناشون منافع دنیویه منافع دنیویشو نه تو افق سیاسی ایدئولوژی خودت تو افق دنیوی خودش تهدید کن افق که کل جهان میپذیره از شما تو کل جهان بگه آقا بدون یه کارمندی فرستادیم یه جا خلاف معرض زده میتونم ازش کنم همینا میتونه ازش کنم استاد اونجوری
هم بازیگرا میشه الان از دیروز میگن که اگه دوباره برخورد کنیم ما اعتصاب
کنیم الان مثلا
فوتبالیستا میگن ما اعتصاب
میکنیم
بازی
نمیکنیم خب یه دو باز میترسن میدونه نه ببینید نکته اینه ما اول کار نمیکنیم بچه بل آقا شما اینو ببینید من بنظرم دو تا آیین‌نامه کوچولو توی وزارت ورزش تصویب بکنن تمام اینو جمع میکنن میرن یک هر کسی سرود ملیشو نخونه تو موقعیت اجتماعی مربوطه 5 سال جریمه میشود دو هر کس که هزینه تیم ملی براش شده رفته اونجا اگه بازی نکنه اینقدر جریمه مالی میشه بچه چون از پول بیت المال براش خرج شده دو تا همین دو تا اینا اعتصاب بکنه اینقدر جریمهش بکنه یک بار اعتصاب بکنه جریمهش بکنه دفعه بعد دیگه کوتاه میاد
مثلا تو بحث کشف اجازه اینجوری نیست
چی
بحث کشف حجاب ما داریم که مثلا ورزشون با نشینی که با حجاب برن خانمون ولی خیلی راحت بیه حجاب میان
حالا سه بار اتفاق افتاد
عکس میگیرم
با گفتم ما اشتباه ما حواسمون
آره یعنی
خب میدونم دیگه من حرفم اینه که یعنی ما میخوایم با مدل انقلابی که مال این فازه تو این فضا کنشگری بکنیم خب من میگم اون معلومه جواب نمیده مثل روز روشن جواب نمیده شما اگه میخوای اینجا رو یه بار میگه آقا من اصلا میدان به فوتبال نمیدم من میدان به جام جهانی نمیدم که میخوام کنشگری خونه بکنم این کنندم کار عاقلانه بود که میگن نمیکنی میگم مردم هم. خب میخوای بری تو اون فضا خب اون فضا رو از جنس خودش کار کن ببینید استعمار انگلیس آدم استعمار واقعا عاقل بوده استعمار تو استعمار گریش بابا اصلا داد ندارم بچه ایش من بیدار شد من مشکل ندارم نه من مشکلی ندارم فقط گفتم ببخشید من این صدا میره بالا بینم من مشکل ندارم اصلا بگم من مشکل ندارم ببینید خیلی فوق العاده با همین مؤلفه ها چجوری مدیریت میکنن استرالیا انگلستان هم استرالیا رو تصاحب کرد و خواستش که بومی ها رو بکشه نابود کنه یه بار مدل اسپانیا و پرتغال اسپانیا و پرتغال میکشتند آمریکا رو فتح کردن چقدر آدم کشتند انگلیس میگن پیر استعمار چی میگن چه خیلی با رعایت حقوق بشر اینا رو حذف کرد با رعایت کامل حقوق بشر چیکار کرده دو سه تا قانون گذاشت یک رفتن به مدارس برای بچهای بومی اجباری نیست آزادن دو هر کدوم از این بومیان در شرابخانه ها هر مقدار خواستن مصرف کنن پولش دولت میده سه حقوق این مقدار حقوق برای تمام بومی ها توسط دولت پرداخت میشه ببین چیکار کرد بچه‌ها درس نخوندن شرابخوار شدن کارم نکرد منقرض شدن با رعایت کامل حقوق بشر ببینید جنجال ایجاد میکنه آقا من دارم بهشون حقوق میدم اینا رفتن کشور این چقدر توجیه کشورشون رو قصد کردن به همشون حقوق میدم از این بهتر میخواد این امکانات رایگان در اختیارشون قرار میدم ببین ظرف چند سال منقرضشون منقرض کرد که الان بشه خودشون بعدا چه کاری کردن که یه قوانین لغو بشه اون آقالاشون
جواناشون رو قبول نگاه یه قانونی میذاره با به دل جوانا تو مثلا منظرم برسونم ببین این میدونه تو این فضا چجوری کنشگری خودش رو رقم بزنه شما بخواه از این فضا بیاری بیرون بعد میری با آدم های جنس اون فضا بخواه این کنشگری بکنی معلوم جواب نمیگه معلوم اصلا انتظارت غلط بود تو بخواه این هویت ابراز کنه آدمی که تمام کارش بود که هویت نشه بشه پازل باشه مهره سرمایه‌داری باشه تمام هویتش سلبریتی گریشه تمام هویتش شهرتشه و تو میگه حالا با هویتت وایسا در مقابل شهرت اونا مسخرهش میکنن او اگه مسخره بشه از سلبریتی گری میفته پس شما اینو در نظر نمیگیرید خب یه کاری کن تو فاز سلبریتی گریش مثلا تو این سلبریتی رو پول داره خب میگن دیگه حالا من که احتمالش خیلی بالا میدم که این چیزشونو پیگیرشونو به سیاه و اینا فروختن خب هزینه‌ش بر بالا سیاه اینقدر میلیون دلار بهت میده تو همون فضا اینقدر میلیون دلار جریمه‌اش کن جریمه نکنه هیچی هم نگوی بگیر به من نمیشه زندان هم ببرش خیلی واضح هم بهش بگو به همه بگو آقا کسی که این کار را بکند اینقدر جریمه‌اش است با من داری قرارداد داری کار میکنی من دیگه اون تو صدا و سیمای من داری کار میکنی دیگه قرارداد با دستم اگه تو صدا و سیمای من کار بکنی چنین ابراز نظری بکنی اینقدر جریمه داری با من کار نمیکنی نکن اگه رفتی تو تیم ملی گفتی من نمیرم شرکت کنم اینقدر جریمه داری چون با هزینه من رفتی همه جای جهان اینو میپذیرن از شما درست منظور برسونم حالا بابا این کارو چیکار داری میکنی نه اینا چرا بصیرت نداشتن بابا درست
بله
همش طبق معنوی
من تو
آرمان رو
دارم پیش
میرم ولی مثلا واقعا باید نه خب اینو بگم یا بار از اول نمیریم توی پازل میگم آقا ما فوتبال نمیخوایم ما نمیخوایم سلبریتی درست کنیم ما نمیخوایم صدا سیم سلبریتی درست کنه یه بار اینو میگیم این مدل مدیریت کشوره یا میگیم نه ما میخوایم سلبریتی داشته باشیم سلبریتی نام انقلابی باشه بابا این ذاتش ضد انقلابه ذاتش ضد دینه نکته من اینه بعد شما اینجا سرمایه گذاری میکنی بعد میگی چرا بعدم پولهای بخش آنچنانی که اینا انقلابی بشن بابا اینا بخش تو انقلابی نمیشن چون اونوری خیلی بیشتر به اینا میبخشن رفتی تو پادل اونوری شما میگه آقا این در پاداش بدید این اینجا اجرا کن اون برای آبی بهش دو برابر این دیگه ایشان نکن خب
دو برابر اون برای آبی بهش میده
چی؟
اگه قرار اون برای دو برابر بهش بده خب نصفشو میده جریمه و کار خودشو
همین دارم نه شما ببر تو مدل های من گفتم دیگه مثلا شما یه چیزی که تو مدل محاسبات این کم بیاره کاری نداره شما 5 سال مادر 5 سال حقوقت و 2 سال محرومیت 2 سال محرومیت باشه سلبریتی از دست میده بازی کنه
مثل
این دانشجو هر یکی چیز بگیره ببرن نباشه فقط بگن شما 2 سال محرومی اجازه ادامه تحصیل و ادامه خروج از تحصیل هم خروج از ایران هم نداری میدونم ما هر کدومش اختزاعاتی داره این شما آخه این که میگه خروج از ایران نداری میگه من چیکار
باید
کنم میدونم من نکتم چیز دیگر یا شما داری فقط خودتو میبینید میگم روابط قدرت تو جهان باید ببینید ببین خود اونا معترض میشن به اقدام شما من میگم این بازیگری است که با پول تو رفته این که با پول تو رفته رو میتونی محرومش کنی با خاطر همون پول خودت میتونی محرومش کنی ولی یه دانشجوی اومده دانشگاه شما قبول دادن رو بره بیرون تو محرومی از چیز بخواهش میدونم بازدارندگی داره اما تو فضایی است که خود ما متهم میشیم متهم میشیم
خودت
مسیقی میگیرن تعهد میگیرن نه من نکته منظور برسونم ببین خود قرارداد این مثال انگلیس برات خیلی مثال خوبیه کاملا با ژست حقوق بشری میشه اینا رو نابود کرد ما میایم شروع اصلا نگاه نمی‌کنیم تو فضای حقوق بشر چه فهمی میشه از این روابط میایم تو فضای خودمون میگیم یه کاری کنیم محروم بشیم بعد اینقدر فضای امواج رسانی ما رو درست میکنن مجبور به قانون دست بده چون قانون عاقلانه طراحی نشده یعنی فقط منافع خودمون در نظر گرفتیم خب اگه میخوایم تو این واد بازیشی بعد منافع رقیب هم در نظر بگیریم یه کاری کنیم تو فضای نظریه استخدام که اگه میخواد اون یکی استخدام بکنه چجوری ما سرمون کلا نره یعنی شما بله تو موضع حق شما رو حق باطل رو در نظر بگیرید باطل که حق نداره یعنی ما ادبیات اینجا داریم از این جنس بازیگری میکنیم خروجیش میشه زمانی که میشه میگن آقا خبر عقیم کاری بهشون نکنید یعنی وقتی که نمیدونن چیزه خب آقای هاشمی هم خودش مشتهد میدونست دیگه رئیس هیئت دولت خودش مشتهد میدونست فقط دارن دارن خب این شد اشتباه این شد یعنی من گفتم اگه بخواید تو این پازل بازی کنید بر اساس فقه عمل کنید ملتزم باشید اینجا واسه فقه ملتزم به فقه باشید اگه بخواید تو فضای غربی برید حداقل مدل اونو اجرا کنید نه مدل اینجا رو باید اینجا کاملا نجر معکوس کنید
ولی ایران یه چیزی داره الان هر کاری میکنن میگن رو هم و بینه هم چی شد چرا جذب حداکثری الان از مثلا بگن سلبریتی رو محروم کنید
سریع دارم یه بچه از بعد
دارم نه من حالا تکلیف خودم به خودم معلوم کنیم قبل از تو دیگرم
یه جب بیدن در ایران حاکمه هر کاری میکنن سرشون باید رو دارم
نکته من این است من یه علت مهمش اینه که موضع خودم معین نمی کنیم شما اگه میخواید از این ابزار را استفاده کنی اقتضاعات این ابزار رو تو این ابزار رعایت کن یه کاری بکن ببین مثلا من دم خیلی زدن گفتم چرا ایران همچین قانون نداره زدن که کسی که ما دیدم دید یا ندید که تو کشور مختلف جریمه نخوندن سرود ملی خب ایران همچین قانون نداره خب بذار دیگه سر کار نداری قانون اینجوری گذاشتن نخوندن سرود ببین کل جهان این جریمه هست ما هم گذاشتیم دیگه چه حرفی میارید برای ما بزنید نکته من اینه میخوام بگم اگه اینجا میری با قواعد این بازی کن اگه اینجایی با قواعد این بازی کن نه اینکه اینجا وایسا با قواعد این بازی کن خب معلومه زمین میخوری خب حالا نکته این است این که دارم میگم من رفتم تو بحث سیاسی به خاطر اینکه این تو فهم خانواده به شدت موثره یعنی من گفتم حالا الان هیلا میگن که تو چرا اینجوری میگی من همچنان معتقدم این قوانین حمایت از خانواده ای که تصویب شده الان خیلی فکر کار خوب کرده لطمه جدی به خانواده میزنه چرا چون جنس خانواده جنس مداخله گری عرصه مداخله گری حکومت نیست
شما خانواده
نخواهد بگیرید من آره من تو اون خب اصلا همین حرف هم این هست که خانواده سازمان اجتماعی نیست
یه جا خوندم یا
یکی اساتید
میگفتن گروهه
حتی نهاد هم حالا من با کلمه گروه و نهاد نمیخوام تو دعوای خاص خودش وارد شم من از جنس سازمان نیست از جنس یه مؤلفه قراردادی که بابا ببینید شما وقتی با قراردادهای خود توش دخالت میکنی داری نظمشو به هم میزنی یعنی چرا من با قوانین خانواده حمایت خانم مخالفم چون داری با یه قوانین اعتباری خودت داری نظم دلخواه خود رو توش ایجاد میکنی بعد فردا همین نظمه یه خروجی داره این قبلا هم برای شما گفتم هر چی بیشتر میرم بیشتر این حرف برای خودم پررنگ میشه فکر کنم این دفعه حرف ما مشروطه فکر کنم این حرف هم فرازش برنگردم اون جایی که ببینید این خیلی به نظرم مهمه ما چرا پیامبر میخواهیم چرا پیامبر میخواهیم دلیل ما بر نبوت چه بود چه بگید چی؟
تشخیص راه درست
همین دیگه تشخیص راه سعادت چجوری پیامبر راه سعادت ما میگه؟ با شریعت غیر اینه؟ این دیگه جزء واضحات است که هر بچه مسلمانی تو ذهنش ایناست دیگه یعنی چی؟ یعنی آقا عقل تو به تنهایی کفایت نمی کند هست یا نه این؟ لازمه قبولش نبوت این است که عقل من به تنهایی برای تشکیل راه سعادت که باید بگم سعادت هر چی از شما بگم اصلا من کار ندارم باشه اصلا سعادت دلخواه باشه لازمه قبول نبوت این است که عقل ما به تنهایی که باید بگم تمام کاری که داریم میکنیم دختری بخوریم که عقل ما به تنهایی که باید میکنیم عقیم میکنیم قیمت گذاری میکنیم هر کاری دلخواه میکنیم خب بگم چه شریعتی تونستم منظور برسونم یعنی یه ما شما وای میسی تو پایگاه شریعت میگه آقا من تو پایگاه شریعت واسه در مقابل جهانم وای زدم میخوام شریعت رو بیاده کنم بلغ و بلغ یه بار اصلا نه میگه نه من میخوام تو فضای معادلات جهانی وارد شم خب تو فضای معادلات جهانی شاه هم داشتم جو عمل میکردیم به نظرم از اینجا شاه بهتر از ما عمل میکرد یعنی میخواد واسه تو معادلات جهانی میخواد اونجوری عمل کنه خب بله از اسلامی چی نمیمونه ولی حداقلش یه فضای اونجاش با خودش سازگار ببینید برخی اعتراضاتی که میشون بهشون حق میدن به افراد یعنی شما همین مدل زمان شاه بود ما داریم بدتر از اون مدل تو زمان خودمون عمل میکنیم بعد به شاه به شدت معترض بودیم به خاطر اون مدل اجراییش حالا هر کی ما اعتراض کنیم که علی اسلام وای میستی اسلامو داریم هزینه میکنیم برای عقل خودمون همین من بذارم دو تا مثال به مثال زیاد میشه پیدا کرد همین که شما مثلا میگی که خب مثلا این ادبیات هست علی رو مطرح می‌کنیم ببین حالا الان خیلی وقت که نظامو دارن می‌ذارن با ادبیات خود از علی مواجهش با خوارج مواجه با چی چرا چون او از این ابزار نمی‌خواست استفاده کنه مثلا معلومه ما این پرسنل میگیم نه بعد حفظ اسلام از ابزار است خب این مخاطب ابزار است ببین خب عدد معاویه هم داشتیم دیگه این از گیرهای به نظر من بنیادی حالا ما بحث سیاسی در کنیم که فرضای خانواده تو فضای خانواده حالا ما خب تو این افق بیان پس اول به لحاظ حقوقی بفهمیم مبنای حق کجاست کجا میتونیم رو حق بازیم این بحث جلسه قبلمه گفتم ما سه دسته حق داریم حق قاضی فاعلی و قراردادی و این سه تا به ترتیب جلسه قبل توضیح دادم دیگه چرا پای اصل به خاطر اینکه ما از اول دعوامون سر سعادت بود، دعوامون سر دل بخواه نبود. یعنی آرمان ما یه امر واقعی عینی بود، نه امر دل بخواهی. چون امر واقعی چیزه، اون غایت از همه چیز رو قید میزنه. اگر چیزی در مسیر اون غایت نباشه، حذف باید بشه. خب حالا اگه در مسیر اون غایت بود، باید یه کاری انجام بدیم، چون انسان اختیار داره، چون انسان میتونه کار انجام بده. ببینید تو افق غربی با اینکه پاشونو گذاشتن روی فتح قراردادی، اینقدر حق فاعلی پررنگه، مجبور شدن روش نبایستن. و همین از مهمترین حقوق در جهان حق کارگره که مارکسیسم روی بایستن دیگه. حق کارگر یعنی اینجا که طرف کاری انجام میده، برای تو کل جهان بیگاری ممنوعه. اگه کسی کار بکشی بهش چیزی ندی ممنوعه. خب چرا ممنوعه؟ چون یه چیزی تو واقعیت هست صرف نظر از قرارداد طرفین. یعنی ببینید الان تمام جهان یه چیزی بود دیگه، این رژیمای کمونیست شروع کردن و خواهی فضای لیبرال هم چیز بودش که آیا حق داریم از زندانی ها رو ببریم بیگاری؟ آن به شدت تو جهان ممنوعه دیگه. یا زندانی کار بد کرده جلوشو بگیر تو فضای قراردادی، چه حقی داری کار او رو برای خود برداری؟ پس این نشون میده که خود فضای کار کردن به عنوان امر عینی جلوتر از قرارداد ماست. یعنی شما اگه قراردادی بذاری حقوق بازی تو دوره قراردادها معنی داره یا نه؟ دادگاه ها میتونن بگن تو فضای قراردادش دارم میگم، بگن این حقوق بازی کرده تو قراردادش، یه حقوق بازی نداری تو قرارداد. حقوق بازی یعنی که اون تمام اموال من رو گرفته، هیچی به ازاش نداده. یعنی یه کاری من کرده ام، این کار ما به ازا داره. خب در آخرش قرارداده. خب این افق حالا بیایم تو ارزهای مختلفی میخوام من پیادهش کنم تو بعضی حوزه خانم.
خب به نوعی میشه کف و حق فاعلی توی قرارداد چی؟ سبکش میکنیم
چی؟
مثلا حق فاعلی همون تو قرارداد رو مینویسیم.
نه میدونم مینویسیم، اما میدونی حرف این است که باید ندیده گرفته بشه، باید جدی گرفته بشه. یه بار اصلا شما میگه اگر اینقدر کار انجام داده اینقدر چی میگم این ترکیه قرار داشت، میتونی یه کاری بکنی طرف اینقدر کار انجام قرارداد کنی، قراردادی که سرش گلا بذاری بگه تو اینقدر کار انجام بده، من هیچ پول بهت نمیدم. یه قراردادی که خروجش این باشه. نکته من اینه ها.
مثل اینکه بهشون جرم کرده اومده زندان، باید کار کنی پولم بده.
پولم بده دادم. من نکته من اینه. بخواهی نه خود وقتی طرف کار میکنی یه حقی برای خودش ایجاد میکنه با این کاره. تو عالم خارج. برخلاف فضایی که القا میکنن همیشه قراردادی ها. اما مکرره جنبش های دفاع از حقوق کارگر. تو خود قرارداد رقم میخوره دیگه. میگن دارن ما رو استثمار میکنن. خب استثمار چیه؟ کارفرما قرارداد بسته با کارگر این قدرت میدن. به شما چه ربطی داره؟ یعنی همه میفهمن که بابا بیشتر از اینه. یعنی این صرفا نیست. من اینجا آیه متعلق تو همون کتاب 20 گفتار گفتم مبانی اولی حقوق از اینجا شروع میکنه. میگه آقا واقعا همه حق قراردادیه، حق کارگر که فقط قراردادی نیست. پس حق یه ریشه تو واقعیت داره. حالا وقتی ریشه تو واقعیت داشت، بریم ما خودمون بگیریم بقیه ریشه‌هاشو پیدا کنیم. یا از فاعلی مهمتر قایه. اگه تو کاری انجام دادی خلاف قایت خودت، این کار ارزش نداره. کاری ارزش داره که در کلیت خلاف قایت نباشه، اگه نگیم دقیقا در راستای قایت باشه. برای همین این سه دسته هست. توی با این سه دسته حالا بریم سراغ تعیین حقوق. ببینید حالا مهم اینه سراغ خانواده، بیس خانواده، اساس خانواده زن و شوهره. بر همین تو بحث حقوق خانواده اول باید بحث حقوق زن و شوهر رو مطرح کنیم، بعدش بریم سراغ حقوق دیگر، بعد حقوق والدین فرزندان، بعد حقوق دیگران در قبال زن و شوهر، یا زن و شوهر در قبال دیگر، این خانواده با بیرونیاش. توی این فضا اون الگوی که من متحریم ذهنش من دارم بگم، یعنی بحثش خودش اصل بحثش شما خوندید، اون الگو چیه؟ میگه دقت کنید، آره من یه بحث مفصل میکنه سر تفاوت‌های زن و مرد. چرا این بحث رو مطرح میکنه؟ تفاوت‌ها چیز... یه نکته دارم جزیز هم بسر این تعبیر قائی و فاعلی رو توی کتاب نظام حقوق زن به این میگه حقوق ذاتی، به این میگه حقوق اکتسابی. ذاتی چرا میگه؟ چون هر قایتی تو ذات این نفته، ذات هر موجود رو بسند قایت خاصی بره. اقتصابی میگه خودش کسب کرده. خب ببینید ایشون میره سراغ تعهدهای زن و مرد. چرا میره سراغ تعهدهای زن و مرد؟ چه تفاوتهایی میره سراغ؟ کلمه‌شو نداره ولی من دارم میگم تفاوتهای ذاتی زن و مرد. تفاوتهای ذاتی زن و مرد در واقع به لحاظ قائی اینها با هم یه تفاوتی دارن و چون با هم دیگه تفاوتی دارن طراحی حقوق شما نباید تفاوت رو نادیده بگیره. منظور معلومه؟ اون وقت میره حالا من دستبندی کنم تفاوت ایشون میگه تفاوت زن و مرد یا تفاوت جسمیه یا تفاوت روحی روانیه. من حالا دستبندی اونجا نمیشته بودم حالا باشه اینجوری که نمیشتن جانم جسمی روانشناختی حالا فعلا هست من میگم که مدرم این روانشناختی ها یا فی نفسه یعنی زن یه اختزاد روانشناختی داره مرد یه اختزاد روانشناختی داره یا در قبال هم دیگره. الان توضیح میدم این در قبال هم دیگرش یا در مقایسه با سایر موجودات یا در مقایسه با هم دیگر. ایشون اول بحثش تو کتاب نظام آموزان اول بحث نیست، کتاب نظام آموزان ایشون داشته پاسخ شبهات یه آقای مثلا مهدوی رو میداده تو روز زن روز مورد به مورد اون در بحث نه آنه میگفته و اون هم آنه پاسخ میداده فر اون بحث ندکار میفته میمیره آقای بوتر اون رو اصرار میکنن روز مجله که آقای بوتر ادامه بده بحث رو چون اصرار میکنن که خب حالا که من تنها اون طرف نیست من اول مبانی خدا رو بگم برای مبانی متعلیف بسط کتاب قرار گرفته اول برای چند بحث گفته بعد وسط من قبلا با خودم گفتم خب چرا این متعدی بعد تو مقدمش میگم که من 5 سال 6 سال این هم میگم چاپ کن گفتم بشتم یه مرتب کنم چاپ کنم اما دیدم که انقدر سرم شلوغ وقت نمی کنم همینجوری دارم چاپش میکنم بعد من گفتم خب حداقل مرتب کردن که این مبانی رو اینجا فرد بذار اول کتاب انقدر و نه خدای متعالی وقت نداشته سر شلوغ بوده که توی کتاب حتی نرسیده یه دور بخونتش خودش. و چرا میگم نخونده؟ به خاطر اینکه توی کتاب بارها میگه که همون گونه که در مقاله 22 گفتیم هم کنه در مقاله 13 گفتیم کتاب مقاله 13 و 22 نداره. کتاب فقط اومده عنوان ها رو فصل کرده. یعنی چون یه حالا مقاله بوده مثلا 3 تا مقالهش فرض میکنه یه دن نیست. 3 تا مقالهش در طلاقه، 5 تا مقالهش در رابطه تعدد زوجاته. ایشون این 3 تا رو اسم گذاشته فقط پشت سر هم بوده دیگه. گوشه فصل اول مثلا طلاق شاید یک دو سه فصل دوم درجه ولی شماره ها به هم خورده این در وقت نداشته یه بار بخونه ببینیم مثلا مقاله 23 شده فصل اول چون دیگه شماره مقاله اینجوری نداره اینو میخوام یعنی اینقدر بنده خدا سر شلوغ بوده ولی حداقل به لحاظ فهمی واقعا این مبانی مقدم است بر بقیه بحثا. توی مبانی که داره میگه در مورد تفاوت زن و مرد کلی بحث میکنه. چرا داره بحث میکنه؟ میخوام بگه ببینید ما که میخواییم طراحی حقوقی بکنیم مبنامون صرفا دلخواه طرفی نیست، مبنامون یه واقعیتی در درجه اول، یه کاری که اینا انجام میدن و بعدش قراردادها. خب این واقعیت را کجا به دست بیاریم؟ واقعیت را میریم سراغ خود واقعیت، میریم ما میخواییم بین زن و مرد دو گفتم اول کتاب اینو نوشته دیگه علت تفاوت این است که دو جنسی بودن دو رکن اصلی خانواده. اینو قبلا گفتم یادتون هست؟ ایشون میخواد این دو جنسی بودن رو توضیح بده. بگه وقتی دو جنسن، دو تا واقعیتن، پس شما نمیتونی هر جور خودت دلت خواست قرار بدی. ببین اینا میگن درسته ما قبول نمیم دو جنسن، اما جنسیت برساخته. وقتی جنسیت برساخت شد، زن بودن به معنی اجتماعی یا مرد بودن هم یه عمل برساخته. برای من زنم، دلم میخواد فکر کنم مردم، میرم با یه زن ازدواج میکنم. هم جنس گرایی. من زنم، دلم میخواد امروز بگم مردم تو جامعه چیز بگم خیلی واقعا شوک میده به آدم. یعنی ببینید چه فضای قرارداد گرایی چی کار کرده با ذهن افراد که این خانم ماله چیز بود نویسنده شعبه بازه چی بودش من کتاب شعبه حریباته اون جنگه شعبه بودت دیگه سالا نذاشتن بیا تو همایش چیز. چرا؟ چون یه جمله تفلک گفته من با همجنسگرا نگفته همجنسگرا مخالفم گفته آخه چه معنا داره من تو دستشوی زنانه میرم یه مردی وارد میشه میگه من زنم بعد اونجا وارد میشه بابا این داره یه چیز خیلی خیلی عادی رو داره میگه، میگه بابا جون من این مرد زنم، این مرده من نمیخوام تو دستشوی زنم نمیرم یه مردی بیاد کنار من. از این دیگه ساده تر چی میشه گفت؟ ببین برساخت اشتباه چی کار میکنه سر افراد؟ نه بابا این زن و مرده فقط قرارداد ما بوده، این که گفته من گفته من زنم، خب زن این آقا جس بشین، جس بشین رفتی قرارداد ما داره تو روزن منظور برسونم. خب حالا آقای محترم خواهم که نه اینجوری نیست، واقعا این زن واقعا این مرده و این زن و مرده اولش تو جس بابا اینا واقعا دو تایی موجودن. حالا بریم تو اعضای روانشناختی، تو اعضای روانشناختی واقعا به لحاظ روانشناختی یه تفاوت‌های بین زن و مرد هست. جالب به این علوم شناختی که الان پیشرفت کرده بعد از 2000 تو جنب موج سوم فمینیسم که فمینیسم خانواده‌گراست، یکی از مهمترین استنادادشون همین تحقیقات علوم شناختیه. تحقیقات علوم شناختی نشون داده که تو عرصه روانشناختی فی نفسه زن و مرد با هم فرق دارن، که مثالایی که مثلا میذارن تو مدل یادگیری ریاضیات، توی مدل یادگیری، توی مدل مواجهه با برخی وقایع مثلا اجتماعی، توی مدل مراجعه به اخبار، اینا هم کلی یه تحقیقات در مورد روشا. آقا زنه یه جوری کار میکنه، خیلی چاره میکنم شما از فرق خیلی گفتم که تازه داشتم میکنم گفتم زنها با نمودار بهتر یاد میگیرن، مردا با جدول یا مردا با نمودار زنها با جدول، یعنی اینقدر فی نفسه شو این فی نفسه یعنی اینه، یعنی کاری نداره اون یکی، این میخواد ریاضیات یاد بگیره، این میخواد فلان علم را یاد بگیره، این به لحاظ اختزاعات درونیش یه اختزایی دارد، او یه اختزای دیگه دارد. اگه دو تا اختزا دارن دو تا کار مختلف، دو حق مختلف دارن. اگر یه کسی با نمودار بهتر یاد بگیره، کسی با جدول، پس حق او این است که با نمودار بهش آموزش بدی و حق اون است که با جدول آموزش بدی. برای همین اگه به اونی که با جدول بهتر یاد بگیره نمودار بدی، ظلم کردی در حق او. درست منظور برسونم؟ یعنی متعهد این که در بحث به تفاوت میگه نیا کنید وقتی رفتیم تو خانواده، اگه این یه اختزای روحی داره، او یه اختزای دیگه روحی داره، پس تو طراحی حق نمیتونی بگی ما از اول قرارداد کردیم کلا همه رو یکسان بگیریم. این مال فی نفسش. در قبال هم دیگه من گفتم دو تا. زن و مرد در قبال هم تفاوت‌های دارن. گویا تفاوت دارن. از حیث مرد نسبت به زن، زن نسبت به مرد. مثال به متحریم میگه، مثال به نظرم خیلی دقیقی هم هست، اینه که میگه مردها از دوست داشتن خوششون میاد، زن ها از دوست داشته شدن در قبال هم. این اقتضای متفاوته. وقتی متفاوته پس روی این، روی این عرصش باید کار کنیم، روی این یکی عرصش باید کار کنیم. برخی موارد هم هستش که زن و مرد در قبال هم یه رویه دارن که این زن و مرد انسانی این رویه رو دارن، حیوان ها دوزمان این رو ندارن. یه در قبال هم مثلا مرد ها چیزی رو از زن انتظار دارن، تو حیوانات این پدیده لزوما یافته میشه. الان مثال ها شدن نیستش. شاید مثلا تو عرصه اعتباریات حتیش فی نفسه میشه یا تو دسته دوم میشه، اینکه مرد خواهان مالکیت، زن خواهان خرج کردن. خیلی جا بامزه جواب میده، یعنی مرد دلش بخواد به اسم او باشه تو فضای اعتبارا، اون خواهی اعتبارا رو بگیره موعظه‌شو دریافت کنه. همه پولا مال تو، فقط کارت دست من.
طالب و مطلوب بودن، عاشق و معشوق بودن هم جز همین.
بله بله، طالب و مطلوب بودن چیز دیگه، این در قبال هم دیگه است، این طالب و مطلوبه. گفتم این محبوب و دوست داشتن و دوست داشته شدن
نازنیازه.
یا مرد خیلی ها رویه شده میتونه شروع کننده، زن پاسخ دهنده. برای اینطور رقابت مرد شروع کردن انجام بشه قابلا موفق تر. این بحث خواستگاری، ببین این بحث خواستگاری ما تو فقه هیچ حکم نداره، حکم شرعی. اتفاقا یه مدفعه آقا رساله شو بگیره، اینه چنگ میدهش که خواستگاری از طرف زنه شروع بشه. گفتم من اصلا با این حضرایی نمی کنم و مخالف هم بخاطر این که این خلاف روحیات این هاست. یعنی اینها اقتضا، باید میگم این بخاطر اینکه خواستگار هم هر میشه، بخاطر اینکه خواستگار مرد شروع میشه و الان تو فضا اون روابط سنتی از هم از بین رفته، خیلی زنا که موندن تو خونه بخاطر اینه. گفتم راه حلش این نیستش که ما خلاف روی رفتار کنیم، راه حل است که محمل هایی برای ارتباط اینه باشه. اتفاقا جالبه تو خود من همیشه مثال میزنم به حضرت خدیجه و پیامبر. گفتم جالبه تو خود داستان حضرت خدیجه و پیامبر هم حضرت خدیجه پیغام میفرسته از طریق شخص ثالث که پیامبر بیاد خواستگاری من. اینم خیلی جالبه، یعنی با این که به معنی حضرت خدیجه پیامبر رو میخواسته، ولی پیامبر شروع کننده است. این شروع کنندگی تو خیلی از آقا چیزه. این خیلی
هم آدم حقا هم طبق چیزی که بله. خدا گفته اینو از من بخواهم خواستگاره.
بله. چیزه اینم حالا جالبه تو این بحث مثلا گفته اگه این فرمول ها دسته مشاوره ها باشه ببینید چقدر تفاوت میکنه. یعنی خیلی وقتا دعواهای زن و مرد رو کلید کار دست مرده. این کلید دستش باشه اصلا تو مدل مواجهه، تو مدل فهم من خیلی از تو اقوام خودم دیدم که اگه مرد بدونه چیکار بکنه زن یه جایی کلید دستش، یعنی در واقع اون واکنشه باید خیلی چیز باشه. حالا عرصه مختلف که فهم خب یا مثلا من مبنای تصمیم گیری عقلانی در خانواده از زن مبنای تأمین عاطفه و احساسات. این نکته دقیقه. آقای متحنه الان تو ادبیات رایج آخوندی میگن زنها مردها عقلشون بیشتره زنها عاطفه‌شون بیشتره، اینجوری توضیح میدن. آقای متحنه تو کتابش اینجوری توضیح نمیده، میگه دقت کنید بحث ما تو خانواده است. تعبیری داره خیلی تعبیر قشنگه برخلاف تحلیل‌های رایج امروز. الان میگن چرا مرد زن خوبه تو سیاست و قضاوت وارد نشن؟ میگن به خاطر اینکه زن احساساتی ترن مرد عاقل ترن. آقای متحری چیز دیگه میگه، میگه یه یاد داشته میگه زن یا مادر و همسر خوبی است و قاضی و سیاستمدار بد، یا مادر همسر بدی است و قاضی و سیاستمدار خوب. دقت کرده نکته رو؟ نکتهش اینه میگه که برای اینکه کسی مادر و همسر باشه باید عمدتاً رفتارهای عاطفی نشون بده، قلبه هویتیش رو بذاره تو عواطف تا تحلیلگری عقل. میگم که عقل ابزاری داریم، عقلی که داره خطکشی میذاره حساب کتاب میکنه، یعنی باید عمدهش رو بذاره تو این. و میگه خانواده بر مدار زن میگرده، اگر زن بخواد عمده شخصیتش عاطفی رقم بزنه تو خونه خوب جا میده، قاضی و سیاستمدار خراب بشه. قاضی و سیاستمدار آدمی است که نباید اینجوری رقم بزنه. اگه بخواد اینجوری رقم نزنه نمیگه نمیشه، میشه هم قاضی و سیاستمدار خوب میشه اما همسر رو چیه زن بدی میشه. ببینید نقطه اینه توی فضای درون خانواده مرد باید عمده فضای عقلانیت یعنی محاسبه گری نظام اینجوری نگه داره، زن باید فضای عاطفه رو تامین کنه. من تحلیل داشتم، این تحلیل داشته بعدا به تعدد زوجاتون خیلی قشنگ جواب میده. بعضی تعدد زوجاتون هیچ کار نکردید خلاص شما. ببینید حالا الان همینجوری گفتم این نکته شو بگم چرا یه اشکالی هست. آقای متحری خیلی ظریف تو همون کتابش جواب میده چرا تعدد زوجات برای مردها مجازه برای زنها مجاز نیست. آقای متحری اونجا یه حرف میزنه ظاهر حرفش کاملا خلاف تحلیل ماست. من که دارم این مقدمات رو میگم میخوام اینجور تحلیل ها دست شما برسه ها. حرفش این است که میگه که توی تعدد زوجات مرد، زوج مرد، زوجات که نیست که مرد اگه باشه، تعدد زوج چند شوهری، اگه ما الگوی چند شوهری داشته باشیم این الگو با جذب عواطف خالصانه مرد توسط زن ناسازگار است. وقت همون چقدر چون بود؟ تمام همونتا اینو بگیم میشه از کلاس بعدی که همی جاوی داشت کنیم. خود دارم شما خود رو بشت فکر کنیم، خود 5 دقیقه 10 دقیقه شما فکر کنیم ببینید اینه یا بالعکسه. یعنی شما در نظر بگیم سوالش رو میگم پاسخ برای جلسه بعد. ببینید شما یه مردی هست، یه مرد فرد بگیم حالا 2 تا 3 تا زن هست، این میشه چند زنی، میگم که از زوجات رایج. یه بارم یه زن هست فرد میگه 3 تا مرد، این میشه چند شوهری، درسته؟ خب ایشون میگه که الگوی چند شوهری با اینکه این مرد خالصانه بتونه اینو دوست داشته باشه ناسازگاره. پس که آدم نگاه میکنه اون یکی ناسازگاره، درسته؟
مرد میتونه در
این حالی که مثلا
چند تا همسر داشته باشه نسبت به هر
کدوم
یه رابطه یک احساس.
خب چرا؟ میگه این مرد عاطفش خالصانه است نسبت به این زنه، یکی زنه رو به دوست داره، یکی به دوست داره، این خالصانه نیست عاطفش. اشکالی که آدم به زیرش خطور میکنه دارم میگم ها.
خب اونجا
میگه این زنه میتونه خالصانه مرد برای خودش جذب کنه، جذب کنه که حق اونا ضایع میشه. فهمید نکته های متعید؟ آیا متعید چی میگه آدم وقتی میخونه اول میگه کاملا بالعکس بعد میگفت، این در بعد
نه ساتی قرآن هم میگه در عمل، یعنی باید دو روزش مثلا ممکنه یه مردی خانمشو بیشتر از بقیه دوست داشته باشه، اما حق نداره.
خب میگم تو عمله باید متعرف شه به جذب کردن توسط خانم ها نمیتونه عواطف خالصانه رو اینجا جذب کنه. میگم آقا چرا اینجا نتونه؟ هر مردی مستقلا اینو همش اینو دوست داره، این مردی چیز دیگه دوست داره، فقط این زن رو دوست داره، این مرد هم فقط این زن رو دوست داره، این مرد پس این مرد خالصانه این زن رو دوست داره. اینجا که میتونه بشه اشکال تو رسم به اسم منم خلاف میگم، یعنی اشکال میگم که فکر کنید بعد جزئیات واضح شو بده اشکال معلوم شما چی اشکال فهمیدین بچه‌ها. حالا خودت فکر کن اینجا چه مشکلی هست که گفتم اون الگوی دستون بیا این اشکال که دوزن اشکال میاد بخاطر اینکه دارید تو این الگو فکر میکنید، برید تو این الگو که من تعالی اون در مقدمات چه گفتم اشکال راحت حل میشه. فقط اول خوب من اشکال خوب جا گرفته براتون همه فهمیدن اشکال رو، یعنی اینجاست که نمیتونه چه اینجاست خالصانه نداریم، اینجا که خیلی خالصانه این مرد هیچ زن دیگه نداره، فقط یه دونه زن داره، پس خالصانه این زنه همه عواطفی رو میگه برای خودش، فقط یکی دیگه، فقط تو با من یکی باید ازدواج کنی، با هیچ کی دیگه نباید رابطه داشته باشی، پس خالصانه من رو باید دوست داشته باشی. اما این آقایی که بخواد سه نفر رو دوست داشته باشه این خالص که نیستش، قاطی داره دیگه. حالا من فکرم تعمل کنید از این وقت ایشالله. السلام علیکم. اگر می